Takže sa rovno pedagogické ronda, vyšetná tie veky to dieťa, čo môže zvýzor. To dovedne mu tá odbru, čo tie jasné, tie nebožské výkoky, tie rande, kde aj nie, čo môže zvýzor. Ja postavne uvehem i dom, a zvýrešen. Postavne tie بفرم بوده یه رهبر معظم انقلاب مرکز همه ارزش‌های تمدنی کشور هست. اگر بخواییم راجع به همدان صحبت بکنیم به نظرم توضیح این یک جمله خواهد بود. همون که بگیم ساعت‌ها و کتاب‌ها، این استان مرکز همه ارزش‌های تمدنی کشور هست. بذار خیلی خداوند متعال رو شاکر هستم که این توفیق رو پیدا کردم در جامعه شما حاضر باشم. تبریک عرض می‌کنم ایام دهه فجر رو و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی رو در آستانه این روز بزرگ هستیم و همچنین تبریک عرض میکنم اعیاد شعبانیه و میلادهای خجسته ای رو که پشت سر گذاشتیم و میلاد یگان موجی عالم بشریه بابا صاحب زمان رو که داریم به نیمه شعبان و این روز بزرگ نزدیک میشن. ادای احترام میکنم ابتدای سخن به همه شهدای انقلاب اسلامی، شهدای جنگ تحمیلی، مدافعان حرم، مدافعان سلامت، مدافعان امنیت و همه عزیزانی که جان عزیز خودشون رو فدای آرمانهای انقلاب اسلامی ملت شریف ایران کردن و به طور خاص شهدای این مرز و بوم فرمودن 8000 جان پاک، جان عزیزی که نثار اهداف عالیه انقلاب اسلامی و مردم عزیز ایران شد و ماندگار شدن عزیزان، رفتن تا ما بمانیم و این اقتدار رو ببینیم، رفتن تا ما در سایه امنیتی که به دست آوردیم پیشرفت رو تجربه رو کنیم و روز به روز به اون آرمان ها انشاءالله نزدیکتر بشیم. همچنین ادای احترام میکنم به خانواده های معظم شهید ساریه که در مستان هستن، در اطلاع خاص فرمودن در جلسه ای که
زهره من با متن خامشو بده، گفتم من یه مغزم اینجوری شده که خبری تنظیم میکنم، خام دیگه نمیزنم اما خبر اصلا نمیتونم خبری میشنوم دیگه.
حقیقتا خوشحال هستم که این توفیقی رو پیدا کردم
در جمعه رعایت کنیم. حتما برم زیر رو بزن کنم خبر رو دیگه، بخاطر من نمیتونم تنظیمش کنم.
من یه وقت هایش یه چیزی بگم بلانه باشه اونا رو کات میکنم ولی جمله ها رو نمیبنده.
تیتر رو بر بیارم با توجه به تیترش اون دو تا پاراگراف اول
رو بگیم این صفحه با پیدا کردم که در این جمع صمیمی، در این جمع پرتلاش و بانشاد حاضر
باشم. من باید عمل زدم، ببین قوامی امرای سپاه اونا
همه ساحت‌های عالم بودن. خیلی از ارزش‌هایی که یا وجود نداشت یا خیلی وقت بود که فراموش شده بود رو این انقلاب زنده کرد. مبنای این حرف نو چیزی نبود جز خدا باوری. انقلاب اسلامی ما خدا باوری رو به زندگی انسان برگردوند. این موضوعی است که مکرر در قانون اساسی ما وجود داره و ما شاهد حضور این خداباوری در آرمان‌های این مردم عزیز هستیم. میتونم بگم تمام عرصه‌های فردی و اجتماعی انسان اعتراض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یک سابقه الهی داره. اینها همه به برکت انقلاب اسلامی است.
سبقه با این سه
واقعیت اینه که انقلاب اسلامی صرفا شکست یک نظام سیاسی نبود. اینکه یک نظام سیاسی برود و یک نظام سیاسی به جای او بنشیند. انقلاب اسلامی که اون هم بود ولی صرفا اون نبود. انقلاب اسلامی یک تلاش مقدس برای حاکمیت ارزش‌های الهی بر کشور عزیز ما ایران بود. این انقلاب به دنبال این بود که زمین سازی برای نابودی قدرت‌های جهانی استعمارگر رو که به دنبال سلطه ظالمانه خودشون بر جهان بودن رو ایجاد بکنه. پیروزی انقلاب اسلامی امید مستضعفان جهان رو زنده کرد. این باور رو در میان آزادگان جهان به وجود آورد که قدرت‌های ظالم پایدار نیستند. و اتفاقا در مقاومت مظلومان عاقبتی جز شکست ندارد. به همین دلیل بود که جمهوری اسلامی ایران حتی مرزهای جغرافیایی ایران رو هم در نبرد، از همسایگان عبور کرد، به یک حرکت جهانی تبدیل شد. بالندگی و اقتدار امروز جبهه جهانی در عرصه مقاومت بودن بگم شکل از جوانان است که به ارزش‌های انقلاب اسلامی یک اعتقاد، یک باور عمیق داره. و این یک مهر تأییدی است برای واقعیتی که دارم خدمتتون عرض می‌کنم. طبیعی است که دشمنان انقلاب اسلامی به خاطر ماهیت چنین انقلابی هیچگاه دست از مخالفت و دشمنی رو برندارن. این انقلاب یک پیام جهانی داره. این انقلاب برخواسته از آموزه‌های الهی است، برخواسته از فطرت پاک بشری است. پیامی که میتونم بگم تمام معادلات و مناسبات ظالمانه حاکم بر جهان رو داره به هم میزنه. بله، با چنین شرایطی هیچ کدوم یکی از قدرت‌های استکباری پابسته میکشن، تمام تلاششون رو میکنن تا مانع تحقق این هدف، تا مانع تحقق این غایت بشن. اما این مسیر مسیری است که انتهاش پیروزی هست، مسیری که رهروانش انسانهای پاک، انسانهای خداباور، انسانهای مؤمن هستند. هم در عرصه داخلی پیشرفت هایی داشته، هم در عرصه بین المللی حرف های جدی برای گفتن داره. کشوری که روزی رؤسای جمهور کشورهای دیگه بدون اطلاع حاکمانش وارد پایتختش می شدن، کنفرانس های چندگانه برگزار می کردن، یا مجلسش قوانین ذلیلانه ای مثل کاپیتولاسیون تصویب میکرد، به برکت انقلاب اسلامی به کشوری تبدیل شده که در کنار حفظ استقلال خودش میتونم بگم موجودیت استکبار جهانی رو به چالش کشیده و یک قدرت جهانی تأثیرگذار تلقی میشه. این عزتی است که برخواسته از ایمانه، این عزتی است که برخواسته از خدا باوری است. ولله العزت و ولرسوله. جهان امروز ایران اسلامی ما رو به جوانانی میشناسد که در عرصه های مختلف علمی، فناوری، هنری، ورزشی میدرخشند. امیدوارانه در پی تلاش در پی موفقیت های بیشتر هستند. در مسیر تحقق و الگوی یک نظام پیشرفته اسلامی هستند. این انقلاب چنین مسیری رو در جلو و در پیشگاه ملت ایران قرار داد. من به تناسب جلسه‌ای که عزیزانم فعالان فضای مجازی هستن یه چند جمله راجع به بحث روایت در فضای مجازی میخواستم صحبت بکنم، ولی خب باید چند جمله‌ای من باب این روزها در خصوص انقلاب اسلامی ماهیت اون صحبت میکردم. حرف بسیار دارم ولی خب زمان اندک هست، نباید تسلیم هم بدم و شما رو آزرده بکنم. لذا به محور دوم صحبتم میپردازم. ببینید عزیزان من، امروزه میتونم بگم صحبت کردن راجع به افکار عمومی، یه جورایی صحبت کردن راجع به یک امر بدیهی تلقی میشه. بدون تعارف باید بگم امروزه واقعیت شاید نچندان مطلوب اینه که کسانی دارن جوامع رو اداره میکنن که مدیریت افکار عمومی رو در اختیار داشته باشن. شما برای اجرای هر تصمیمی ناگزیر هستید که زمینه اجرای اون تصمیم رو فراهم بکنید. و اگر این کار اتفاق نیفته، اون تصمیم هر چقدر هم که تصمیم خوب و درستی باشه، حتی ممکنه به عکس خودش تبدیل بشه. یک قانون خوب اگه زمینه اجرائیش فراهم نشه، افکار عمومی رو نتونه با خودش همراه بکنه، شاید یک تصمیم اجرایی که دولت مقدار میگیره یک موضوعات مختلف رو دارن عرض میکنه. حالا امروز هم نیست، امروز خیلی پررنگ‌تره. بلا شما در تاریخ اسلام هم که مراجعه میکنید، امیرالمومنین در خطبه هاشون، در فرامینی که داشتن، از روش های مختلف تبیین استفاده میکردن برای جلب توجه مردم، برای به دست آوردن رضایت اونها. یه وقتای حضور پیدا میکردن در میان اونها، یه وقتی مشکلات اونها رو میشنیدن، یه وقتای با رفتارشون، با مهربانی کردن، با گنارا کردن، با اعتماد، با بخشیدن خطاها، افکار عمومی رو مدیریت میکردن، اختیار میگرفتن. رهبر مظهر انقلاب یه جمله‌ای دارن داشتن مرور میکردن اینجا آوردن خدمت شما. ایشون میفرمایند وقتی افکار عمومی یک ملت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملت هم طبعا طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت. و طبیعتا راهکار جامعی که ایشون مکرر ما شنیدیم و بیان فرمودن، بحث جهاد تبیین هست. چون دشمن به پهنه یک جهان گسترده، چه در فضای حقیقی، چه در فضای مجازی، به جعل روایت، به جنگ نرم، به جنگ‌های ترکیبی پر برده. و ما ناگزیر ایستادن در مقابل این دشمن در این پهنه که هستیم. و باید برای این موضوع به اندازه توانی که داریم به نرسه تلاش بکنیم. واقعیت اینه که گستردگی جوامع امروزی باعث شده مردم نتونن بسیاری از وقایع رو ببینن. و اینجا اهمیت و ضرورت و روایت روشن میشه. شما وقتی نتوانید یک واقعه رو ببینید، روایت اون رو میخوانید یا میشنوید. خیلی موضوعات گسترده است، خیلی اتفاقات میفته، شما دید همه اینها رو خودتون ببینید، ولی میتونید روایت ها رو بخوانید، ببینید، بشنوید. خب طبیعتاً وقتی ما به سراغ روایت میریم، این روایت هست که برای ما توصیف میکنه که چه گذشته، چه گذشته. این مدیریت در اختیار کیست؟ روایت. و روایتگر اگر بخواد درست روایت بکنه، درست روایت بکنه. اگر هم بخواد چیزهای دیگری رو در این خلال وارد بکنه، طبیعتاً در اختیار اوست. اگر روایت‌های درست صورت نگیرن، حتماً روایت‌های ناصحیح و نادرست و به ازن کذب و خلاف واقع جایگزین میشن. نتیجه چه خواهد بود؟ تصویرسازی در افکار رو می‌دفته رو مامن خواهد بود. این اهمیت رسانه است، این اهمیت روایت، این اهمیت کاری است که شما طول سال برای زحمت میکشید، امروز دور هم جمع شدید به خاطرش. خیلی
دقیق.
چه کسی چگونه روایت میکنه؟
من از اونها که موضوعات جدید مطرح کنم، ولی خوشم میاد.
بجوری
که داریم که جدید و کاربردی آدم زنش دوست داره گوش بدم.
من اگر این مسئولیت رو نداشتم و در اختیار خودم بود که انتخاب بکنم در چه عرصه‌ای بود بکنم، این عرصه رو انتخاب کردم. این اهمیت کار شماست، این اولویت کار شماست. طبیعتاً مقام معظم رهبری نسبت به حوزه‌های مختلف اشراف داره. خلأ‌ها، نقصان‌ها، پیشرفت‌ها. یه من این حوزه رو انتخاب می‌کردم. بسیار حوزه مهمی است. روایت نکنیم عزیزان من، برادران عزیز، خواهران گرامی، روایت نکنیم روایت میشویم. و وقتی روایت بشویم، به دلخواه دیگران روایت میشویم. درست یا نادرست، دلخواه میشه باشد همون. عرض کنم این همیشه وجود داشته. من از امیر المومنین خدمتتون عرض کردم، آقا امام رضا که ما در این کشور در سایه پرمهر ایشون هستیم، چون تاریخ دوران ایشون رو بخونید، با روش‌های مختلف جهاد تبیین می‌کردن. با صحبت، با پرسش و پاسخ، با چه، با چه، با چه. و این در دوران ما خیلی پررنگ کرده، خیلی برجسته کرده. این در حالی است که امیر معصومین از زمان امیر بودید تا زمان خودمون واقعا به دنبال آگاهی بخشی بودن، به دنبال بیان حقایق بودن، در حالی که الان دشمن میخواد حقایق رو وارونه جلوه بده. یه بار فرمودن آقا جای جلاب شهید رو میخواد عوض بکنن. شما تو همین اتفاقات همین یک سال اخیر ببینید چه اتفاقاتی افتاد. جنایتی بود که رخ نده، در غزه، در لبنان تخریب زیرساخت‌ها، حمله به مناطق مسئولی، حمله به مدارس، حمله به بیمارستان ها، تعداد کشته ها، تعداد شهدا، تعداد مجروحان خیلی عجیبه. حالا به فضل خدا بخشش با تمام سانسورهایی که می‌کردن بالاخره به سختی با صعوبتی که وجود داشت و محدودیت هایی که وجود داشت، چون می‌دیدید دیگه تو اخبار رسانه ها هم می‌زدن، خبرنگاران هم می‌زدن، باز این هم مفهوم داشت، قرار نیست از اینجا حتی خبری مخابره شد، ولی با تمام این محدودیت های اخباری مخابره می‌شد و می‌دیدید در سطح جهانی چه انعکاس هایی داشته، واکنش هایی داشته. فجایع هولناک، نسل کشی بی سابقه، افراد حتی از ابتدایی ترین حقوق خودشون هم محروم می شدن، از آب، از غذا، از دارو، انتقال اجباری جمعیت، پاکسازی قومی، محاصره غیر نظامیان، بمباران اماکن غیر نظامی، ولی رسانه در خدمت این اهداف تمید خیلی عجیب خیلی عجیب. من حرف آخرم رو خدمت شما بزنم، البته آخر کلامم نیست ولی این مهمترین ضرورت این موضوع هست.
اگر میخوایی ما دوست داشته باشیم کتاهش کنیم،
طبیعتا مردم حتما باید در عرصه باشن، فعال در عرصه باشن، اما این حضور نیازمند یک حضور فعالانه و با بصیرت، و برای بصیرت هم ما راهی جز تبیین نداریم. تبیین هم توسط چه کسانی انجام میشه؟ توسط خواص انجام میشه. شما تاریخ اسلام رو بخونید، دقیق بخونید، ببینید که عدم همراهی مردم چه اثری داره. بله، ما در زمانه هستیم که دشمن رو تحریف میکنه، حقایق روشن رو داره تحریف میکنه. اگر دشمن تحریف نمیکرد میگفتیم که هر کس به اندازه علمش متوجه قضایا میشه، اما تحریف دشمن باعث انحراف افکارمون میشه، باعث ایجاد شبهه در افکارمون میشه. لذاست که عرض کنم ما با جنگ روایت ها مواجه هستیم. دشمنان ما با ابزارهای مختلفی که در اختیار دارن، دارن تحریف میکنن، دارن تخریب واقعیت میکنن. اصلا تخریب واقعیت در دستور کار هست و هدفی هم جز ایجاد سردرگمی، جز ناامیدی، جز تفرقه در میان مردم ندارن، چون از این راه مقصودشون میرسن. اگر جهاد تبیین نباشد امیرالمومنین خانه‌نشین میشه، اگر جهاد تبیین نباشد کربلا تکرار میشه، چون کربلا نتیجه بیعملگی خواص هست، نتیجه جهل عمومی هست که یک کسی مثل یزید چه کارهایی رو انجام میده. یک کسی مثل یزید رو جهل عمومی مردم حساب کرده که چنین جنایت هایی رو انجام میده. و در مقابل باید خدمتتون عرض بکنم که واقعا جهاد تبیین اگه درست انجام بشه حتما جواب میده، چون پیروزی و غلبه از امام سجاد، از زینب سلام الله علیها رو ببینیم، نتیجه یک روایت صحیح و عالی است. یک نمونه و یک الگوی عالی است. پیروزی انقلاب اسلامی ما قبل از هر چیزی میتونم بگم حاصل بیداری مردم بود، حاصل حضور مردم بود. مردم بیدار شدن، کاملا پایکار آمدن، خون دادن. ما این رو کمتر بیان کردیم، نسل جدید ما کمتر روایت هایی رو از اون دوران شنیده. زحماتی کشیده شده ولی هنوز هم تا وضعیت مطلوب خیلی فاصله داریم. چی کار میکرد رژیم گذشته؟ ساواک چی کار میکرد؟ خیلی مهمه این روایت ها. دیروز سال روز بیعت همافران با استعمام بود، اتفاقی که میتونه بگیم آخرین میزها رو بر تابوت رژیم پهلوی کوبید. این اتفاق یک روایت درست، یک روایت درست این اتفاق رو به نتیجه رسوند. حتی یک عکس خوب به خود یک عکس کار ساعت‌ها سخنرانی رو میکنه. انتشار عکس این دیدار بسیار به موقع بود. وقتی میگیم جواد تبیین فقط بیان به ذهنمون نیاد، عکس، رسانه، عمل. در دفاع مقدس هم ما این رو داشتیم. نتیجه این جهاد طبیعی بود که مردم هر رو شناختن، در مقابل باطل ایستادن، رفتن اون جانفشانی ها رو انجام دادن، مشکلات رو تحمل کردن، همراهی کردن. و البته جهاد طبیعی بایسته هایی بود. کسی که میخواد از نظام جمهوری اسلامی ایران دفاع کنه باید دانش دینی داشته باشه، باید تاریخ بدانه، تاریخ اسلام بدانه، تاریخ ایران بدانه، حکومت‌ها رو بشناسه. وضعیت مردم رو بدونه. اگر مطلع نبود ممکنه خود بود دوباره یک روایت نادرست رو ارائه بده. شما دیدید گاهی وقت افرادی روایت های مخشوشی و نادرستی رو ارائه میدن. حال اساسی جمهوری اسلامی ایران رو باید بدانه، بلد باشه، مطالعه کرده باشه. دو سه ساعت پیش بود، فکر کنم سال 401 بود، یکی از همین چیزدان های فضای مجازی که استناد خنده‌داری به حال اساسی کرده، مخاطبانش هم باور کرده، هم مخاطبانش باور کردن، هم من نمیدونم
شش تا فهمیده و شش تا قبول. معلومه
خیلی از شما هایی که
نسبت به زوار
من شما عرض کنم پاسخش در قانون اساسی ماست. چقدر دلسوزان این عرصه این متن قانون مادر کشور که مهمترین ارزش های ما، مهمترین وظایف و صلاحیت های دستگاه در این قانون آمده، مراجعه میکنیم. یکی نسبت به نظارت استصوابی گفته بود که این مسئله از این مقطع آمده، در حالی که خودش در مجلس اول حضور داشت و قانون رو تصویب کرده بود که به مراتب دستش رو نگه بود و موضوعات بازتر بود. کسی که میخواهد از نظام جمهوری اسلامی ایران دفاع کنه باید قانون اساسی رو بدانه، باید با بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که اول معظم انقلاب فرمودن من خیلی روی وقت گذاشتم اونس داشته باشه. چقدر ما این بیانیه رو مطالعه کردیم، مراجعه کردیم، اونس داریم باشه. میدان رو باید بشناسه. مجاهد طبیعی باید بدانه امروز چه چیزی رو باید طبیعی بکنه و چه زمینی داره بازی میکنه، یا در زمین دشمن بازی نکنه. برخی از سوالات، برخی از دعواها انحرافی است. اینا نباید توان مجاهد تبیین ما رو به خودش صرف بکنه، مصروف بکنه. اولویت ها رو باید بشناسه مجاهد جهاد تبیین ما. بخواه توان ما محدوده، این توان و این ظرفیت نباید هرز بره، صرف اولویت ها باید بشه. مجاهد عرصه طبیعی باید نقطه زن باشه، این خیلی مهمه. برخی از موضوعات فرعی هم، برخی از موضوعات اصلی هم، به کدام بپردازم؟ من میخوام جمع بندی کنم، باز میخوام تیتروار عرض کنم و زبان مخاطب رو باید بشناسه مجاهد جواب تبیین ما. کسی هم گاهی خود پیش میاد دیگه، افراد هستن که هم موضوع رو میشناسن، هم اولویت رو درست تشخیص میدن، اما ارتباطش رو نمیتونه با مخاطب برقرار کنه. این هم متاسفانه ضعفیست. چاره این ایراد حضور در بطن جامعه است، حضور در میان مردمه. مجاهد طبیعی نمیتونه به قول معروف خرجش رو، زندگیش رو از مردم جدا بکنه. اشتباهی کسی رو توجیه نمی کنه، چون دفاع از اشتباه خودش اشتباه مکرره. مجاهد طبیعی بیانش، زبانش با عملش سازگاره، یکیه. خیلی مهمه. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند کن دعات الناس به غیر از سنت کن. همیشه نیست که ما بیان بکنیم، باید عمل ما خودش تبیین کننده است. باید خود یه جوری زندگی میکنیم، یه جوری دیگه شعار میکنیم، طبیعتاً مؤثر نیستیم. باید لازم نیست چیزی رو حتی به زبان میاری، عمل شما راه روشن است. مجاهد عرصه طبیعی امیدآفرینه. عزیزان من، امروز امیدآفرینی یکی از تکالیف دلسوزان انقلاب اسلامی است. هر رفتاری که در جهت امیدآفرینی نباشه اشتباه، این یک ملاک باشه برای همه من. هر رفتاری که ما رو به یأس، به ناامیدی وادار بکنه، یعنی که ما در زمین دشمن داریم بازی میکنیم. ولی این یکی از نقاط قابل اتکای دشمن هست. اگر آگاهی بخشی رسالت رسانه هاست که هست، به این موضوع باید توجه داشته باشید. همه تباقیت قبل از این که ظلم رو در جهان جاری بکنن، پذیرش ظلم رو در اذهان جاری میکنن. اینو دقت بفرمایید. یعنی امید به بهبودی وجود نداشته باشه. حقیقتا اگر کسی در ذهنش تسلیم نشده باشه، در عرصه عمل هم تسلیم نمیشه. و برعکس اگر در ذهن تسلیم شده باشه، در عمل هم پرگزار خواهد کرد. لذا امیدآفرینی یک ملاک هست، یک معیار هست، یه ضرورت هست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. استاندار عزیز تر جان من اینا خداوند از جمعی بله ها شما رو گفت.
من صحبتم رو جمع
بکنم.
در عرصه ای که عزیزان قدم میزنن، صحبت میکنن، ده دقیقه دارن، نگیری میکنن، امیدآفرینی یک معیار هست.
از کدوم خونسه اومدید؟
خونسه نیست که معرفی
فهمید. بله بله، آخرین نکته که باید خدمتتون عرض بکنم معرفی الگو هست.
خیلی قانون خونه همیشه هرم باید میشه.
دشمنان باید خواهد از چهره های قهرمان می سازن چیز قابل توجهی نداره،
همین شکلی
پروردگار رو
و البته برای تصویر قهرمان های واقعی برنامه‌ریزی
می‌کنم.
ببین حتی دی خودو نذاشتم وقتی دیدمش،
اما قهرمانانی داریم که در عرصه بین‌المللی
همون
قضایه قصه رو که عرض کردم اتفاقات مولا من در شهره های آجماسم اجاره
بکنم در
بستان حلب که
نمیدونستم نه انتظار داشتم
مقاطره میخواست شروع بشه،
اما میدونم من تو از دست هم بگیرم میبورم نارنج
در اونجا تعدادی
من میدونم من دست هم میبورم
کودکان هستن
گفتن
افراد مترفت یک مسیری باز بکنید، زنان، کودکان، افراد بیدفاع خارج بشن و همین کار را انجام داد، مسیری باز شد، اینها بیرون آمدن، یه جایی اسکان داد، بعد مبارزه و مبارزه و اینها شروع شد. این قهرمان حرفهایی برای حتی عرصه های بین‌المللی داره، این بحث های حقوق بشری که اونها مطرح میکنن ما در عرصه عمل نشان داریم. حالا این مثال بندیشه حتما در استان شما، در شهر شما، در میان عزیزان شما سردار بزرگوارمون فرمودن. مکرر از این روایت ها وجود داره که ما اینها رو نگفتیم، نپرداختیم، خودمون نمیدونیم، چه برسه به این که بخوایم به دیگران معرفی بکنیم، که البته با وجود عزیزانی مثل شما این آینده آینده روشنیست و انشاءالله این معرفی ها صورت خواهد گرفت. این مسیر انتهاش روشنه، در تقابل حق و باطل ما انتهای این مسیر رو میدونیم، انشاءالله پیروزی از آن جبهه حق هست. بحث من اینه که ما در پیروزی این جبهه چه سهمی میخواییم داشته باشیم. این مسیر انتهاش پیروزی است، ولی ما هم میخواییم سهمی داشته باشیم، ما هم میخواییم کاری انجام بدیم، یا بدون ما قرار است این پیروزی انشاءالله به ثمر برسه، انشاءالله که با تلاش ها با مجاهدت های یکایک شما عزیزان این جبهه به پیروزی نهایی برسه و البته با سرعت بیشتر و با نزدیکی بیشتر. ببخشید از تصدیقی که دادم، همه شما رو خدای بزرگ بسپرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
تو رو خدا
خرمه
بسیار متشکرم و سپاسگزارم.
خودم به امرایی میگه سوال دارم، میگم بگو که با هم بگم باشه تنها با دوما میکنی بکنیم
یه حتما شوالیه
یه حتما
رو با هم سیجو